ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 4 ماه اسد سال 1401 هجری شمسی برابر است با 26 ماه جولای سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی تایر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید زنان فارغ از اکادمی پلیس را در پست‌های مورد نیاز میگمارد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در پیام دیروز خود خبر به تقاعد سوق دادن اجباری پلیسان زن را تکذیب کرد.
خبر به تقاعد سوق دادن پلیسان زن در مربوطات وزارت داخله واقعیت ندارد، بلکه وزارت به جای تقاعد تلاش میکند در جایی که به پلیس زن ضرورت است پلیسان زن فارغ از اکادمی پلیس را به وظایف بگمارد.
قبل از این شماری از پلیسان زن در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که مقامات طالبان آنها را جبران به تقاعد سوق داده و امتیازات تقاعدی آنها نیز پرداخته نمی شود. بعد از برگشت طالبان به قدرت بیشتر کارمندان زن دولتی خانه نشین شدند. مقامات محلی طالبان در ننگرهار ادعا می کنند که 7 تن در شهر جلال آباد کشته یا زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه شب گذشته خود گفته که در مربوطات ناحیه سیوم شهر 3 نفر که اخلالگر امنیت خوانده شدند توسط نیروهای ریاست استخبارات کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه از قبل رئیس امنیت ملی میگوید که 12 نفر به شمول افراد خارجی و زنان و کودکان بازداشت و 1 موتوربم، مقدار اسلحه، ماین‌ها و مواد منفجره ضبط شده است. درباره هویت کشته شدگان، زخمیان و بازداشت شدگان چیزی گفته نشده. مقامات حکومت طالبان در ننگرهار میگویند بقایای 2 هلیکوپتر حکومت سابق که در ولسوالی حصارک سقوط داده شده بود دیروز به کابل انتقال داده شد. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار دیروز گفت که بقایای این هلیکوپترها بنا به دستور وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب مجاهد به کابل انتقال داده شد. اعلامیه نمیگوید که این طیاره ها چه زمانی سقوط داده شده بودند، ولی در تابستان سال 2021 حملات طالبان در مناطق مختلف خصوصا در جنوب کشور شدت اختیار کرده بود. ایتالیا برای 300 پناهجوی افغان دهلیز بشری گشود و اولین دسته آنها دیروز به روم رسیدند. وزارت خارجه ایتالیا دیروز 25 جولای گفت که این دهلیز بشری از سوی حکومت، جوامع مدنی، مؤسسات خیریه و سازمان‌های بین‌المللی تنظیم شده است. اعلامیه افزود که هدف این است تا برای افغانهایی که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در کشور خود تحت پیگرد قرار دارند، امکانات زندگی باعزت و پرامن در ایتالیا مهیا شود. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که از جمله 9 تن دیروز از تهران به روم رسیدند و قرار است 200 تن دیگر روز چهارشنبه از اسلام آباد به سوی پایتخت ایتالیا پرواز کنند. قرار است دسته سوم این افغان‌ها روز پنجشنبه از تهران به روم برسد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای اروپا خواست که در پاسخ به آنچه جنگ صادرات گاز روسیه خوانده تحریم‌های بیشتر بر مسکو وضع کند. گازپروم شرکت گاز روسیه دیروز گفت که صادرات روزانه گاز از طریق پایپلاین نورد استریم 1 به غرب را در پایان هفته جاری 20% کاهش می‌دهد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی خود که شام دیروز نشر شد گفت این یک جنگ واضح گاز از جانب روسیه است که در مقابل اروپای متحد آغاز میکند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز تاشکند میزبان کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان است. وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید
از این کنفرانس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه رولی بسیار مثبت داشته باشه.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد، در مورد اهمیت این کنفرانس.
این نشست خصوصا در شرایط فعلی هم بر منطقه هم بر افغانستان، از منطقه که به افغانستان بسیار مهم است.
حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی برای جبران خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان شده است. یک هیئت روحانیون پاکستانی برای گفتگو با طالبان پاکستانی وارد کابل شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. یک عضو برجسته کنگره امریکا می گوید دادن اسلحه دوربرد به اوکراین نقش اساسی در جنگ اوکراین علیه روسیه خواهد داشت. تأثیرات فقر بر کودکان در افغانستان، مادر یک خانواده گفت
باز این حال تفلک های مرارایشان میکن در کراچی یا کراچی کار میکنن، او هم که میرن یا پیس را پیاسی پیاسی را پیاسی را سامانده منا کرس رای کده میتنشان.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است امروز نمایندگان 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در تاشکند گرد هم آمده درباره وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. یک هیئت از حکومت طالبان و همچنین دو نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نیز در این نشست اشتراک می‌کنند. هرچند اجندای این اجلاس بسیار روشن نیست، ولی طالبان ابراز امیدواری کردند که در نتیجه این اجلاس جهانیان واقعیت‌های افغانستان را از نظر آنها درک کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
امروز سه‌شنبه روز مباحثات اصلی گردهمایی 20 کشور و سازمان بین‌المللی درباره افغانستان در تاشکند است. قرار است توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در نشست امروز اشتراک کنند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیئت این کشور با این هدف در این گردهمایی سهم میگیرد تا بر حمایت بی‌دریغ واشنگتن از مردم افغانستان تاکید کرده و از طالبان بخواهد که مکلفیت‌های خود در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی را برآورده سازند. همچنین قرار است که معین وزارت خزانه آمریکا برایان نیلسون نیز امروز در تاشکند با طالبان ملاقات کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای نیلسون درباره مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان به آن روبرو اند با هیئت طالبان صحبت خواهد کرد. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست روز یکشنبه به پایتخت ازبکستان رسید. او دیروز با ولادیمیر نوروف وزیر خارجه و قبل از آن با معاون شورای امنیت ملی ازبکستان و نماینده خاص رئیس جمهور برای افغانستان عبدالعزیز کامیلوف ملاقات‌هایی داشت. آقای متقی گفت که در این ملاقات‌ها درباره اقتصاد افغانستان، اتصال منطقه‌ای، تأسیس خط آهن میان ترمز کابل و پشاور گفتگو شد. وی افزود
و از این کنفرانس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه رول بسیار مثبت داشته باشه. توقع امامی است که حقایقی که در افغانستان وجود داره و درک کنه، پیشرفت هایی که ما در افغانستان داریم در بخش اقتصاد، در بخش امنیت، در بخش روابط با کشورهای همسایه و منطقه و جهان از این که درک شوه به روشنایی او، باز دیگه کشورها و سازمانها میتونه که تصمیم خوب بگیره.
شاید هدف آقای متقی از تصامیم خوب اشاره به سوی به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شود، اما جهانیان به صراحت گفتند تا که طالبان به حق آموزش و کار زنان و دختران و حقوق بشری همه مردم احترام قائل نشوند به رسمیت شناختن نخواهند شد.
گزارش بود در مورد این که قرار است امروز نمایندگان 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در تاشکند گرد هم آمده درباره وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. در همین مورد با یاسر احمدزی کارشناس امور سیاسی مستقر در آمریکا صحبت داشتیم و نخست پرسیدیم که کنفرانس تاشکند تا چه حد مهم است. آقای احمدزی گفت
یقینا این نشست خصوصا در شرایط فعلی هم بر منطقه هم بر افغانستان، از منطقه که به افغانستان بسیار مهم است، خصوصا افغانستان در یک انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داره، حداقل دوباره از زیر ذره‌بین دنیا افغانستان میارن، چون قبل از افغانستان در یک حالت بسیار بد با تأثیر بعد با بودن طالبان و نظام حاکم طالبان خیلی یک تعریف بد فعلا پیش دنیا داره، اما به خاطر راه یافتن به مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی کشورهای منطقه فعلا به افغانستان هم مهم است، اما زمان خیلی مهم می بود و قابل پر از دستاورد می بود اگر طالبان تعاملات را با دنیا و حتی داخل با مردم خود داشته بود، در اون زمان خیلی دستاورد خیلی خوبی می داشتن.
طالبا از این کنفرانس چی بهره برداری کرده می تانند؟
طالبا در حالت هستند که هر نقطه خورد را به صفت یک سپورت بسیار بزرگ فکر می کنند و می خواهند که از این انزوا براین، اما نیست. طالبا تا هنوز نتانستن حداقل یک استراتژی کوتاه مدت را در داخل کشور داشته باشند که چی باید کرد. برای بیرون از کشور سیاست بیرونی کاملا تا هنوز نامعلوم است که با کی ها هست و با کی ها نیست و چی نوع سیاست باید کنند. اما بازم توقعشان برعکس از دنیا است که دنیا باید طالبا را به رسمیت بشناسد، دنیا باید طالبا را حمایت کند، در حالی که طالبا در مقابل کدام اساینمنت ها یا کدام کار خانگی که قرار بود باید انجام میداد متاسفانه که تانوس حتی در قبال مردم خود کم آمده. طالبا توقع داره که حداقل اگر به رسمیت شناخته نمیشه مسائل اقتصادی شاید دستاوردهای اقتصادی داشته باشن از این نشست که مثلا یکی از موضوعات موضوع وصل جنوب آسیا با آسیای میانه است که افغانستان به شکل یک ترانزیت از آن در آن واقع خواهد بود.
کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای آسیای میانه یک اندازه تشویش از امنیت دارند و فکر میکنن که شاید به خطر از امنیتی از سوی افغانستان برای اینا مواجه باشه. در این باره هم فکر میکنین که کدام صحبت خواهد شد و چی نتیجه خواهد داشتی صحبت؟
یقینا در مجموع آجندای نشست دو روزه موضوعات اقتصادی، موضوعات امنیتی و سیاسی است که بخش مهمش طبعا موضوعات امنیتی است و همون نگرانی هایی که کشورهای منطقه خصوصا کشورهای همسایه سمت شمال افغانستان اون نگرانی ها را داره و در مجموع چتر روسیه این نگرانی ها است. توقع دنیا طبعا نه از حال از قبل نمی بوده که افغانستان باید باز هم پایگاهی نشه که به منطقه و به کشورهای دیگه صدمه برسه، اما چیزی هست که ایره تانوز هیچ کس حتی خود طالبان تضمین کرده نمیتونه، چون در افغانستان روز به روز به بخش های دیگه انشعاب کرده است از گروه طالبا یا از دولت فعلی و این هر کدامش سبب شده میتونه تا طالبا را با چنین اعمال چلنج کنن که مثلا حتی یک گروه فت میتونه که کشورهای منطقه سبب آزار و اذیت شوند تا ارزش طالبا را پیش دنیا هنوز کم کنه و زیر سوال ببرشون.
صحبتی بود با یاسر احمدزی، کارشناس امور سیاسی مستقر در امریکا.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی برای جبران خسارات سیلاب های اخیر در افغانستان شد. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی میگویند جبران این خسارات از توان آنها بالاتر است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
مسئولان در وزارت مبارزه با حوادث طبیعی خواستار مساعدت جامعه جهانی در رساندن کمک به افراد آسیب دیده شدند. سیلاب‌های 3 روز اخیر طبق آمار رسمی جان حداقل 20 نفر را گرفته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات در ولایت‌های میدان وردک و ننگرهار وارد شده است. در ولایت‌های دیگر نیز خسارات مالی هنگفته به مردم وارد شده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک جامعه جهانی شد. این سیلاب ها طبعا در همه ولایت ها خسارات مالی هنگفته وارد کرده است. جبران این همه خسائر از توان دولت بالاتر است. ما قبلا نیز از آنها خواسته ایم و اکنون هم می خواهیم که دولت با مشکلات اقتصادی روبروست و مردم هم در این سیلاب ها بیشتر متضرر شدند. بیایند مسئولیت آنهاست که با مردم کمک کنند. آقای حقانی می افزاید که سیلاب های اخیر ده ها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب و شمار هنگفته از مواشی را هلاک کرده است. وایمی افزاید که گروه های امدادرسان دولت به مناطق آسیب دیده رفتند و تلاش دارند تا کمک های مورد ضرورت به مردم برسانند. آقای حقانی می گوید هرچند برخی مؤسسات بین المللی در کمک رسانی سهم دارند، ولی کمک های چندان صورت نگرفته است. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم ها قرار دارد، ولی آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها گفتند که به کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان ادامه می دهند.
یک هیئت از روحانیون پاکستانی به رهبری مولانا تقی عثمانی برای گفتگو با رهبران طالبان پاکستانی وارد کابل شده است. قبل از این هیئت مشابهی از نظامیان و رهبران قومی و دیگر علمای پاکستان به کابل سفر کرده بودند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
طاهر خان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی به استناد منابع پاکستانی گزارش می‌دهد که یک وزیر کابینه هم در میان این هیئت 18 نفری که روز دوشنبه به کابل رسید شامل است. این هیئت 18 عضو دارد. یک وزیر کابینه مرکزی پاکستان، وزیر امور سرحدات و قبایل طلحه محمود نیز در این هیئت شامل است. مولوی انوار الحق از جامعه حقانیه اکور خطک نیز در این هیئت شامل است. طالبان افغان و دولت پاکستان تا تهیه این گزارش درباره اهداف سفر این هیئت پاکستانی به کابل رسما چیزی نگفته بودند. این هیئت روحانیون پاکستانی در حال وارد کابل می شود که یک هیئت از حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، مصروف بازدید از تاشکند و اشتراک در یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در پایتخت ازبکستان است. قبل از این هم هیئت‌های از نظامیان، مقامات، روحانیون و بزرگان قومی پاکستان برای گفتگو با طالبان پاکستانی به افغانستان سفر کرده‌اند. طالبان پاکستانی در نتیجه دور اخیر گفتگوها که به میانجیگری طالبان افغان در اواسط ماه جوزا برگزار شد، آتش بس خود با نیروهای حکومت پاکستان را تا مدت نامعلوم تمدید کردند. اما به نظر می رسد که رسیدن به توافق روی شرطهای اساسی کدام پیشرفت قابل ملاحظه نداشته و اسلام آباد می خواهد که از اثر و نفوذ روحانیون در این راستا استفاده کند. یکی از خواسته های اساسی طالبان پاکستانی این است که مناطق قبایل همرز افغانستان به وضعیت قبلی خود برگردد و یک بخش از ایالت خیبر پختونخوا محسوب نشود. آنها همچنین می‌خواهند که همه زندانیان طالبان پاکستانی رها شوند. در منطقه ملاکند شریعت اسلامی نافذ و اردوی پاکستان از مناطق قبایل خارج شود. به گفته ناظران اوضاع، پذیرفتن این خواسته‌ها در حال حاضر برای اسلام آباد دشوار به نظر می‌رسد. بعد از برگشت طالبان افغان به قدرت در کابل در تابستان گذشته، حملات طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی در پاکستان افزایش یافت. طالبان پاکستانی در جنگ علیه نیروهای خارجی و قوای حکومت سابق افغانستان در این کشور با طالبان افغان همکاری داشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک عضو برجسته کنگره آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور روسیه در جنگ اوکراین پیرو شود، هر کس در جهان خودسرانه عمل و صلح آرامی را تهدید خواهد کرد. آدم سمیت گفت که اسلحه دوربرد نقش اساسی در جنگ علیه نیروهای روسی در اوکراین دارد. جزئیات در این گزارش.
آدم سمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که وی تلاش می‌کند تا اوکراین هر چه زودتر 30 دستگاه سیستم راکت‌های را دریافت کند که کییف خواستار 50 دستگاه از این نوع راکت اندازها شده است. وی افزود که در این جنگ هر طرفی که مسافت دورتر را بتواند هدف قرار دهد در موقعیت بهتر قرار خواهد گرفت. آقای اسمیت در این گفتگوی اختصاصی با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد افزود که حمله رئیس جمهور پوتین به اوکراین به دلیل احساس خطر نموده، بلکه او می خواهد که با تهاجم بیرحمانه و بدون توجیه خود قلمرو روسیه را وسعت بخشد. آدم سمیت و شمار دیگر از اعضای کنگرس از هر دو حزب در این اواخر از کییف بازدید و با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی ملاقات کردند. ایالات متحده قبل از این شمار از سیستم های راکت انداز نو هیمارس را به اوکراین فراهم کرده است. این دستگاه ها از قابلیت تحرک سریع برخوردارند. در این اواخر سپردن 4 دستگاه دیگر از این دستگاه های راکت انداز به اوکراین تایید شد. متحدان غربی نیز سیستم های راکت انداز نو M270 به اوکراین فراهم کردند. این دستگاه ها می توانند که اهداف دشمن را در مسافت بسیار دور در عقب خط مقدم جبهه با دقت مورد اصابت قرار دهند. آدم سمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا می گوید نفع جهانیان در این است که پوتین در این جنگ پیروز نشود. چون به گفته وی اگر او پیروز شود هر کس در هر جای به چنین اقدام دست خواهد زد و صلح و امنیت در جهان را تهدید خواهد کرد.
بیشتر از خبر
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
روزنامه ژاپنی نیکای نوشته که اقلیت‌ها در افغانستان با وجود اطمینان طالبان از آینده‌شان نگرانی دارند. به نوشته روزنامه سلسله از حملات در کابل از ماه اپریل آغاز شده که در نتیجه صدها غیر نظامی به شمول شیعیان و صوفی ها هدف قرار گرفتند. در ادامه از حمله مرگبار 18 جون بر گردواره سیک ها در افغانستان به عنوان نخستین حمله بر این اقلیت پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان گذشته یادآوری شده است. مسئولیت اکثریت از حملات بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. به نوشته روزنامه نیکای جامعه سیک‌های افغانستان در حالی که از طالبان به خاطر پایان دادن به حملات علیه این اقلیت خرسندی دارد، با این هم خود را مسئول احساس نمی کند. گرنام سنگ یکی از باشنده های ولایت غزنی بر روزنامه گفته که با آغاز حمله بر درمسال آنها خشونت را احساس کردند و اکنون خودشان را در معبد مسئول نمی دانند. نشریه آنلاین cricket.com استرالیا از تقرر جاناتان تروت به حیث مربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان خبر داده. نشریه به نقل از کرکت بورد افغانستان گفته که تروت بتسمن پیشین انگلستان در جریان ماه آینده و همزمان با بازی‌های تیم ملی افغانستان در برابر آیرلند این مسئولیت را خواهد گرفت. جاناتان تروت گفته که از این فرصت خیلی هیجان زده شده و انتظار دارد تا با هیجانی‌ترین تیم کرکت در سطح بین المللی از نزدیک کار کند. تروت که در آفریقای جنوبی زاده شده 41 ساله است و پیش از کنارگیریش از کرکت حرفه‌ای در سال 2015 در 52 بازی تست اشتراک کرده. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان سلسله از بازی ها با آیرلند را در 9 آگست حدود 2 هفته دیگر آغاز کند. 5 بازی 20 اوره در این سلسله از رقابت ها در نظر گرفته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قصه های فقر افغانان بسیار است و این وضعیت حتی کودکی برخی کودکان را از آنان گرفته است. برخی به کار روی آوردند و برخی هم برای به دست آوردن یک وعده غذا برای خانواده ایشان گدایی می کنند. شمار از فعالان حقوق کودکان می گویند دلیل اصلی و مهم این وضعیت جنگ های طولانی مدت در کشور است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
فریما مادر 4 فرزند و از باشندگان اصلی ولایت کاپیسا است. کودکان وی هر یک 4 ساله، 10 ساله، 11 ساله و 14 ساله هستند. او که در زمان حکومت جمهوریت به عنوان مامور در استر محکمه ایفای وظیفه می کرد، اکنون کار شغلش را از دست داده و کودکان خردسال او به دلیل فقر و تنگدستی نمی تواند دوران کودکیشان را به خوبی سپری کنند.
با این حال تفلکای مرادایشان می کنند در کراچی کار می کنند و هم که میرن یا پیس را پیاس سیر پر کرس هم مانده منا کرس رای کده می تانوشان مکتب هم فامیدی سایین می تانند.
همچنان بهاره کودک 14 ساله که تنها نانآور خانواده است و در تیمنی شهر کابل قلم فروشی می کند به نظر می رسد که جنگ های اخیر او را از درس مکتب دور کرده است.
من قلم فروش هستم، در تیمنی کار می کنم، تنها نانآور خانم هستم و از درس محروم مانده.
دکتر محب اسغم، فعال حقوق کودکان، عامل اصلی این وضعیت کودکان افغانستان را چندین دهه جنگ می‌داند.
بی‌وزنی و
فقر و بیچارگی اطفال را مجبور به کار کردن می‌کند. در کودکی در بازارها کار می‌کنند و آنجا کارهای سنگین و شاق انجام می‌دهند. این نتیجه جنگ است. در جنگ‌ها پدران و مادران کشته می‌شوند، اطفال یتیم
می‌شوند.
آقای اسغم میگوید در جایی که آتش جنگ روشن باشد، کودکی کودکان از آنان سلب می شود. هفته پیش بانو زیلنسکا، همسر رئیس جمهور اوکراین، در سفر به امریکا در گفتگو با تلویزیون NBC گفته که کودک 9 سالش به خاطر جنگ اوکراین می خواهد سرباز شود و استفاده از اسلحه و تکنیک های جنگ را بیاموزد. او گفته که آرزو دارد تا کودکی فرزندش را دوباره به او برگرداند. به اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، یک انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک خوانده می شود. اما در جامعه های مانند افغانستان این قانون به طور کامل قابل عملی نیست. دوره کودکی بیشتر کودکان افغانستان به زودی تمام می شود و آنان با به پا گذاشتن به دوره نوجوانی و جوانی مشغول کارهای شاقه می شوند و حتی در صفوف جنگ جذب می شوند. وضعیت کودکان افغانستان با واکنش های سازمان های حقوق بشری به ویژه حقوق کودکان مواجه شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در 12 سرطان در یک اعلامیه گفته که با وخیم شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان، کودکان با خشونت و سایر تهدیدها روبرو است. در این اعلامیه گفته شده است که تعداد زیاد از کودکان و جوانان افغانستان احساس می کنند که باید کار کنند و برخی هایشان مجبور به سفرهای پرخطر از افغانستان به کشورهای دیگر می شوند. در همین حال در گزارش های اخیر سازمان ملل درباره کودکان و درگیری های مسلحانه که به تاریخ 20 سرطان نشر شده، آمده است که اکنون هزاران کودک در مناطق جنگ زده در وضعیت بد زندگی می کنند. در این گزارش گفته شده که در سال 2021 نزدیک به 24,000 نقض حقوق کودکان ثبت شده است که تعدادشان به 65 مورد در روز می رسد. در این گزارش افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که کودکان آن متاثر از جنگ هستند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید، هم بشنوید و هم بخوانید. با رادیو آزادی باشید.
پیام ها و نظریات شما.
بنامان جبران خیر از ابراهیم دولزیز کابل کوتی سنگی تماس گرفتیم. در بازاران نرخا روز پر روز به روز بالا میره. کدام وقت دالر یک روپه بالا میره. 300-400 افغانی به یک گوتی بالا میره. روغن امیتر ایز کانترول نیست ایز کدام نرخ جلوگیری نمیشود. از طرف حکومت میخواهیم که برای این مواد غذایی را یک آیت تعیین کنه که به مردم به نرخ خود بگیره. بسیار غریب مردم به یخچاره غریب است، مردم بیکار است.
صفا دانشیار هستم از کابل. یک کشور وقت پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هرچه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعال داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکند.
هرچی قاجل مکاتب دخترانه باید خلاص شود. ایتنه شود کلگی مردم افغانستان یگانش خوب کاروبار داره، یک چیزی میکنه، بی سواد میمانه، باز آخر چی کنه این مردم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0022-1-2-4-5-0-1.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اسدالله لودین با شماست.